بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در چنین شبهایی در سالهای گذشته بحثی در سایه این عنوان مطرح شد که در طول تاریخ برای انسان پنج سوال مطرح بوده. و این پنج سوالی که مطرح بوده در رابطه با فعالیت عقل او، اندیشه او و فکر او بوده و هر انسانی که پاسخ صحیح این پنج پرسش رو یافت از زندگی بهره کامل برد و به تعبیر قرآن کریم تبدیل به شجره طیبه شد. به فرموده پیغمبر اسلام دنیای آبادی پیدا کرد، نه از ثروت. آبادی به معنای معنوی اون که ثروت و رزق حلال هم گوشه ای از اون آبادی بود و آبادی آخرت. سوال اول اینه که من کیستم؟ سوال دوم از کجا آمدم؟ سوال سوم به کجا آمدم؟ سوال چهارم برای چه آمدم؟ سوال پنجم هم به کجا خواهم رفت؟ پاسخ صحیح این پنج سوال باید گفت فقط بر عهده وجود مبارک حضرت حق، چرا که آفریننده همه موجودات اوست و عالم به ظاهر و باطن همه موجودات اوست. و بر عهده فرستادگان وجود مقدس او که از علم او عقل اونها تغذیه شد و بر عهده امامان معصوم که به تعبیر روایات در اصول کافی و دعاها خزان علم خدا هستند. فرهنگی که از ائمه طاهرین باقی مانده نشان دهنده این واقعیته که آنان خزانه های دانش خدا بودن. با یافتن پاسخ صحیح این پنج سوال، انسان هم خداشناس میشه، هم انسان شناس میشه، هم دنیا شناس واقعی میشه و هم تکلیف شناس میشه و هم راه به بسیاری از حقایق پیدا میکنه که اون حقایق در زندگی او آثار فوق العاده مثبت و با منفعتی دارن. سوال اول و دوم که کیستم و از کجایم، در 30 جلسه پاسخ داده شد. اما سوال سوم که به کجا آمدم، این رو هم مانند 2 سوال قبل از دیدگاه وجود مقدس حضرت حق و انبیاء خدا و ائمه طاهرین باید یافت. ما به جایی که آمدیم بنا به نامگذاری پروردگار دنیاست، که این کلمه در قرآن مجید زیاد آمده و بنا به تحقیق محققین و لغت شناسان واقعی کلمه دنیا به معنای محل نزدیکه، محل نزدیکی که در حقیقت قبل از آخرت و این محل نزدیک، این مرکزی که به عنوان دنیا شناخته شده و پروردگار عالم هم در آیات قرآن با همین لفظ یاد کرده این محل رو، انبیا هم به تبع خدا و ائمه طاهرین هم به تبع خدا همین تعبیر رو دارن. این دنیا با اون چه که در او هست، چه از موجوداتش آسمانی زمینی، بین آسمان و زمین و جایگاه تک تک موجودات و روابط موجودات و فعالیت موجودات، همه از دیدگاه اسلام چه دیدگاه پروردگار و نبوت و امامت زیبای 100%، یعنی زشتی در او نیست، عیب در او نیست، نقص در اون نیست، هم زیبایی ظاهر داره و هم زیبایی باطن داره. در قرآن مجید این آیه رو می‌بینید: الذی احسن کل شیء خلقه، آفرینش کل شیء رو زیبا قرار داد. در روایت ملاحظه می‌کنید امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا خودش زیباست، عاشق زیبایی، تمام عالم در دیدگاه پروردگار جمال و زیبایی. علتش هم روشن، ما این بحث رو اگر از طریق فلسفه دنبال بکنیم به همین معنا میرسیم، از طریق عرفان دنبال بکنیم به همین معنا میرسیم، از طریق معارف الهیه و قرآنیه و روایات و دعاها دنبال بکنیم به همین معنا میرسیم. خدا جمیل و جمیل بودن او و زیبا بودن او از صفاتش استفاده میشه، صفاتی که در قرآن مجید بیان شده، در ابتدای قرآن در اولین آیه الله رحمان رحیم، زیبایی الله یعنی وجودی که مستجمع جمیع صفات کمال، زیبایی از کمالات، رحمان زیبایی، رحیم زیبایی، قدیر زیبایی، علیم سمیع بصیر، غفور ودود زیبایی، قلم نقاشی دست وجود مقدس اوست که زیبایی او در ذات و در صفات بی نهایته، نقص و عیبی در او نیست. بنابراین این نقاش وقتی قلم میزنه برای نقش آفرینی، زیبا نقش آفرینی میکنه. و در قرآن مجید سرزنش میکنه کسانی رو که مردم رو میخوان از زیبایی محروم کنه، زیبایی از دیدگاه او و انبیاء او و اولیاء او. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، ببینید کلمه زینت رو اضافه به الله، من حرم زینت الله، چه کسی زینت خدا رو حرام کرده؟ اون زینتی که اخرج لعباده، فاعل اخرجه خود پروردگاره. زیبایی رو که من از دل عالم طبیعت بیرون آوردم یا کمک دادم از دل عقل و فکر و ذوق مردم بیرون بیاد. کی حرام کرده دنبال این زیبایی رو مردم بگیرن؟ کی حرام کرده این زیبایی رو انتخاب بکنن؟ این غیر اون زیبا سازیه که به هدف فساد و شهوت رانی به دست غیر ساخته میشه که با اون زیبا سازی اصول اخلاقی و ارزش‌ها مورد هجوم قرار میگیره. او در حقیقت نازیباییه. جهان، دنیا، نعمت‌های دنیا، آفرینش، مخلوقات، همه نقاشیه، نقاشیه که این نقاش در تمام صفات و ذات زیباست و نمیشه غیر از زیبایی از او صادر بشه. امکان نداره غیر زیبایی از این قلم صادر بشه. بنابراین اگر قرآن مجید کل هستی رو زیبا میدونه و کل هستی رو از نظر زیبایی منتسب به او میدانه، یه واقعیت قطعیه. این زیبا، ان الله جمیل یحب الجمال، زیبایی رو دوست داره. هم دوست داره زیبایی رو از خود صادر کنه، نقاشی کنه، و هم دوست داره که همه چیز رو زیبا بیرون بیاره. اخرج لعباده زیبایی رو. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اونایی که با این دید عالم رو نگاه میکنن، اونایی که با این دید نعمتها رو نگاه میکنن، اونایی که با این دید آفرینش رو تماشا میکنن، هم عاشق نقاش میشن و هم عاشق نقش‌های او میشن. حالا هر دو نمونه رو در ضمن دو مرحله شعر براتون بگم. هم عاشق نقاش میشن و هم عاشق نقش‌های، و با همین عشق هم زندگی میکنن. چون با این عشق زندگی میکنن، آرام زندگی میکنن، با نفس مطمئنه. چون با این عشق زندگی میکنن، بر اساس خواست نقاش اخلاق و عمل از اونها صادر میشه. عمل زیبا، اخلاق زیبا. هر که شد از یک نگاه، که این نگاه خیلی نگاه پرمعناییه. اینجا بحث عشق به نقاش. هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، از دو جهان دیده بس بهر تماشای دوست. اول نقشه ها رو میبینه، عاشق میشه، بعد سراغ نقاش رو میگیره، از طریق عقل یا از طریق دل یا از طریق فطرت. بعدم خود نقاش رو هدایت میکنه که به نبوت، به امامت، به اولیا، به یه شکلی وصل بشه، وصف نقاش رو از اونها دریافت بکنه، چون اونا درست نقاش رو وصف کردن، اونا صحیح نقاش رو توصیف کردن. از دو جهان دیده بس بهر تماشای دوست، یعنی وقتی نقش رو میبینه عاشق نقش میشه، این سوال براش مطرح میشه نقاش این نقش کیه. وقتی به نقاش میرسه یا به نقاش میرسوننش، دیگه نقش در تماشای نقاش مزمحل میشه، میشه یکی بین، یه موحد واقعی میشه. هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، از دو جهان دیده بس بهر تماشای دوست. در روایاتمون هست وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین هر چه که به شهادت نزدیکتر می شدن چهرشون برافروخته تر می شد، و وقتی تیزی خنجر یا شمشیر شم رو در گلو احساس کردن لبخند زدن، چرا که این حرکت رو حرکت به سوی نقاش می دونستن و تمام نقشه ها در نور تجلی نقاش در نظر مبارکشون مزمحل شده بود. اینه که راحت از جان گذشتن، از مال گذشتن، از فرزند و یار گذشتند، و اینطور که نقل میکنن در آخرین لحظاتشون در گودال به پیشگاه مقدس معشوق عرضه داشت: ترکت الخلق ترن فی هواک، من با این میل و عشقی که به تو دارم، این عشق منو وادار کرد که از همه نقش‌ها برای اینکه یک پارچه تو رو ببینم چشم بپوشم. تا سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، این عشق برخواسته از معرفت، عشق برخواسته از مطالعه، عشق برخواسته از دیدن صحیح که کجا آمدم، جایی که سراسر زیباییه. عاقلانه نیست این محل زیبا رو ترک بکنم، پشت سر بیاندازم، رها بکنم. کنارگیری رو به ما دستور ندادن، بودن و اتصال و استفاده صحیح رو به ما دست دور دادن. بمانی سلامتتون رو حفظ بکنی، رابطتون رو با دنیا رابطه صحیح قرار بدین، از طریق این رابطه‌ام عالی ترین بهره رو در زندگی ببرید، و با همین نوع رابطه‌ام آخرتتون رو آباد کنید. تا سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، دل ز دو عالم کشید خیمه به صحرای دوست. فتنه در آفاق نیست جز سخن از لعل یار، شور قیامت نخواست جز قد رعنای دوست. ملک دل و گنج عشق دولت پاینده ایست، ملک دل و گنج عشق دولت پاینده ایست که از همه پرداختیم غیر تمنای دوست. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. این عشق به خود نقاش. از این دید اگه آدم به دنیا و موجوداتش نگاه بکنه، خب عشق به نقشهام در قلب ظهور میکنه. نوع دومش عشق به نقشها، به جهان. خرم از آنم که جهان خرم از دوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست. ببینید همه نکته همین قسمته که همه عالم از دوست. اونی که دنیا رو بد میبینه بیماره، اونی که دنیا رو جای خوبی نمیدونه بیماره، اونی که تارک دنیاست مثل بعضی از فرقه های هند بیماره، اونی که در این دنیا دلگیر از دنیاست و تقصیر رو بر عهده چرخ و فلک میگذاره بیماره، ولی اونی که دنیا رو عالم رو از او میبینه، خب جلوه زیبایی نقاشو در نقش میبینه و هر چیزی رو درست میدونه و درستم به کار میگیره. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هیچی باطل نیست، دور ریختنی نیست. اون چه در این عالم برای ما قرار داده نقاش، مصرف شدنی، زیباست و ابزار رشد و کمال در هر نفس، در هر لحظه، در هر آن. اینه که میگن دم غنیمته، بر اساس همین دیدگاه میگن دم غنیمته، یعنی هر نفسی ما سرمایه های عظیمی رو میتونیم کسب، چه در جهت ظاهر پاک چه در جهت باطن پاک. ببینید در جهت ظاهر پاکش میگه کسی که صبح از خونه بیرون میره به نیت درآمد حلال، ثوابش مانند کسیه که در راه خدا شمشیر میزنه. کسی که صبح از خونه بیرون میره برای به دست آوردن رزق حلال، از 70 جزء عبادت خدا 69 جزءشو به کار گرفت. این زیبایی، این حسن. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست. یعنی فرهنگ اینا بر اساس این دیده، پولو دوست دارن، میگن چون رزق اللهه کار رو دوست دارن، چون میگن امر اللهه. در قرآن فرموده ازا قضیت صلات و فنتش رو فل عرض، اول بیاین منو عبادت بکنید، تصویه بشین، پاک بشین، نیت خالص پیدا بکنید، بعد دنبال پول بریم. وابتغوا من فضل الله، فضل الله در این آیه یعنی مال، یعنی پول، یعنی ثروت. پول زیباست چون من الله، چون رزق الله. برای اونایی که اهل معرفتن و با دید خدا دنیا رو نگاه میکنن، که ان الله جمیل یحب الجمال، همه چیز زیباست و زیبا باید به کار گرفته بشه، سالم باید به کار گرفته بشه. به غنیمت شمار ای دوست دم ایستی صبح، غنیمته، غنیمته، همه چی غنیمته. تا دل مرده اگر زنده کند سحر، این دم از اوست. خیلی ها با سحر زنده شدن، خیلی ها با سحر پاک شدن، خیلی ها با سحر زیبا شدن، انقدر زیبا که روایت داره در قیامت نور چهره و زیبایی اونها چشم اولین و آخرین رو خیره میکن، خیره میکن. انبیا وقتی وارد قیامت میشن، امامان وقتی وارد قیامت میشن، اهل ایمان وقتی وارد قیامت میشن، زیبایی حتی ظاهر اونها، نه اعمال و اخلاقشون، قیامت رو تحت تأثیر قرار میده. به غنیمت شمار ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده اگر زنده کند این دم از اوست. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر، کربلا رو شیرین قبول کرد. اگر شیرین نبود براشون با دشمن می ساختن، یعنی به نازیبایی روی می آوردن. تمام جریان کربلا رو زیبا دیدن. امام که جای خود داره، ابن زیاد وقتی به زینب کبرا گفت چگونه دیدی اوضاع رو، دنیا رو، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، زیبا دیدم، شهادت رو زیبا دیدم، این جهاد برادرم و یارانش رو علیه باطل زیبا دیدم، ریخته شدن خون عزیزانمون رو زیبا دیدم، اصل جریان رو زیبا دیدم. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست. این دیدگاه اهل معرفت خدا زیباست. ان الله جمیل عاشق زیبایی و یحب الجمال. به همین خاطر قلم نقاشی او به خاطر عشق به زیبایی اون چه نقش کشید زیبا بود و غیر از این هم از وجود مبارک او صادر نمیشه. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ خیلی حرفه. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده شادی بدهم کین هم از اوست. سعدیا سیل فناگر بکند خانه عمر دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. هم نقاش رو زیبا میبینم از طریق صفاتش، هم کل نقش‌های او رو، و گاهی هم چنان محو تماشای جمال نقاش میشن که هر نقشی رو هم میبینن نقاش رو میبینن. نقش بر اثر معرفت بالا و عشق والای اونها مزمهل در تماشای نقاش میشه. آخرین حرفی که در این زمینه دارم این: به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. این ترجمه این جمله ملکوتی نقل شده از امیرالمؤمنین که ریشه عرفان امیرالمؤمنین: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. گذشته و حال و آینده فقط خدا رو میبینم و هر چه رو دارم نگاه میکنم نقاش رو دارم میبینم، متوقف در نقش نیستم. نقش برای امیرالمؤمنین یه آینه است که در این آینه فقط محو جمال نقاشه. تو زیارت امین الله میخونیم: اللهم ان قلوب الوالهین ان قلوب المخبتین الیک والهتون. کجا آمدیم؟ در بهترین جا. کجا آمدیم؟ در جایی که زیبای محض. خانه دنیا زیباست، در و دیوارش زیباست، آسمانش زیباست، زمینش زیباست، تمام گیاهانش زیباست، جاندارانش زیبان، موجوداتش زیباست، خود ما هم جزء این زیبایان هستیم و ما رو راهنمایی کردن برای این که دید زیبا بینی یعنی دید واقع بینی پیدا بکنیم و ما رو راهنمایی کردن از این همه زیبایی ها به نفع خود به زیبایی استفاده کنیم تا یه زندگی زیبا در دنیا و یا آخرت زیبا پیدا بکنیم مانند انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام. هشت دیدگاه قرآن مجید نسبت به جهان داره و زیبایی جهان چه در جهت ظاهر جهان چه در جهت امور معنوی و باطنی جهان که به خواست خدا در جلسه بعد این هشت دیدگاه قرآن رو دنبال خواهیم کرد همه با هم. تمام کارهای انبیا، اولیا، امامان زیبا بود. کاری که مسلم ابن عقیل کرد زیباترین کار بود، اطاعت از امام زمانش، تسلیم بودن به امام زمانش و حرکتی که به عنوان فرستاده امام زمانش به کوفه کرد، تمام زیبا و با ارزش. او به تکلیف الهی خودش در کوفه عمل کرد ولی کوران، کران و مردم بی معرفت شایستگی نشون ندادن که تمام این زیبایی هایی که از عقل مسلم، روح مسلم، عمل مسلم تجلی داشت از افق وجودشون طلوع بکنه، این زیبایی رو میان به راحتی از دست میدن و گرفتار یک نازیبای نابکاری مانند ابن زیاد میشن و دنیا و آخرت خودشونو با اختیار خودشون از دست میدن. او رو محاصره کردن، یه نفر بود، یه نفر از نظر فیزیکی در مقابل هزاران نفر فتح ظاهری نداره. یه زیبا در مقابل این همه نازیبا فتح فیزیکی نداشت ولی فتح معنوی داشت. نام او درخشید در عالم معنویات و کار او مان در این عالم و یاد او در خاطره‌های پاک به جریان افتاد و تا قیامت هم ادامه خواهد داشت. شمشیری به لب مبارکش زده بودن، از توان بدنی افتاده بود، به دشمن گفت تشنم آب به من بدین. یه نفر از افراد دشمن یه ظرف آب به او داد. خب این لب شمشیر خورده و دهان پر از خون ظرف آب رو تا نزدیک لب آورد دهان مبارکشو که باز کرد، خون ریخت توی آب، درخواست کرد آب را عوض کنن، عوض کردن تا 3 بار نشد آب بخوره. خودش به خودش گفت مسلم، تقدیر تو اینه که تشنه از دنیا بری. خبر نداشت که این یه نفر تشنه باید به 72 تشنه دیگه وصل بشه و مانند اونها جان بده و از این دنیا به عالم آخرت حرکت کنه. تا ریختن دستهای او رو بستن، به اون حالت او رو آوردن در بارگاه شیطانی ابن زیاد. ببینید اونجا چه برخورد زیبایی در لحظات آخر عمرش داشت. به ابن زیاد گفت من 2 وصیت دارم. یه وصیتم اینه که 700 درهم در این شهر بدهکارم. کسی رو میخوام معلوم بکنم بعد کشته شدن من زره و شمشیر منو بفروشه، قرض من با فروش همین یه مقدار جنس ادا میشه. و وصیت دیگرم هم اینه که یه نامه ای نوشته بشه به حضرت ابی عبدالله الحسین که اگر اراده کرده سفر به کوفه رو بیاد نیاد. و بعدم او رو محکوم کردن ببرن بالای دارالاماره از 4 طبقه، سر مبارکش رو از بدن جدا کنن و بدنش رو از بالای دارالاماره به زمین بیاندازن. وقتی بالای دارالاماره قرار گرفت، علوون فی الحیات و فی المماتی، من اون وقتی که زندگی داشتم زندگی من در اوج ارزش بود، حالا هم که میخوام بمیرم 4 طبقه بالاتر از دیگران دارم میمیرم. علوون فی الحیات و فی المماتی لحقون تلک اهدن معجزاتی. یه نگاهی هم به مدینه کرد، سلامی به پیغمبر اسلام داد، یعنی یا رسول الله من عهد مسلمانی و ایمان و اخلاق و عملم رو وفا کردم. و نقل میکنن یه نگاهی هم طرف مکه کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلامی به وجود مقدس حضرت حسین. سرش را از بدن جدا کردن، از بالای دارالاماره به زمین افتاد. حدود 30 روز بعد ابی عبدالله جوابش رو داد، اون وقتی که میان گودال افتاده بود، خون از بدن مبارکش رفته بود، شنید دشمن میخواد حمله کنه به خیمه ها، سر زانو بلند شد، رو به جانب کوفه کرد، فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، صدا زد مسلم هانی کجایی؟ دشمن میخواد به خیمه های من حمله کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتك يا أرحم الراحمين.